رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با خبر پی میگیریم و بعد از خبر هم مجله هفتگی .com رو خواهید شنید. اما پیش از اون آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه با صدور بیانیه نسبت به خبر قتل یکی از مرزبانان روبوده شده ایرانی عمیقاً ابراز تأسف کرد. در این بیانیه آمده است که تحقیقات دولت پاکستان انتقال و حضور مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی در داخل خاک این کشور را تایید نمی‌کند. بیانیه وزارت خارجه پاکستان از آمادگی این کشور برای اقدام در صورت وجود اطلاعات معتبر و قابل پیگرد در مورد مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی خبر داده است. وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه همچنین به تشکیل کمیته هماهنگی مرزی بین این کشور و ایران برای تقویت اقدام‌های مشترک در این زمینه در جلسه 30 بهمن 92 نیز اشاره کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با نوشتن نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواست برای آزادی گروگان‌های ایرانی در پاکستان و یمن تلاش کند. وی با ابراز تأسف نسبت به قتل یکی از مرزبانان ایرانی توسط گروه جیش العدل این اقدام را تروریستی خوانده و از جامعه جهانی خواسته است در زمینه مبارزه با تروریسم اقدامات قاطعانه انجام دهد. وزیر امور خارجه ایران در نامه خود همچنین از دبیر کل سازمان ملل خواستار رسیدگی به حملات اخیر به ساختمان‌های دیپلماتیک ایران در بیرون پایتخت لبنان، در بیروت پایتخت لبنان، پیشاور پاکستان و نیز پیگرد عوامل ربودن و قتل دیپلمات‌های ایرانی در صنعا پایتخت یمن شده است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه اعلام کرد که در تصاویر ماهواره‌های تایلند حدود 300 جسم شناور در اقیانوس هند دیده شده که احتمال می‌رود متعلق به هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی باشد. بر اساس این گزارش، این قطعات که طول برخی از آنها به 16 متر می‌رسد، در 200 کیلومتری منطقه‌ای دیده شدند که یک ماهواره فرانسوی روز یکشنبه بیش از 100 قطعه شناور دیگر را در آن جاشناسایی کرده بود. هواپیمای بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی با 239 سرنشین از مقصد کوالالامپور به پکن از روز 8 مارس حدود 3 هفته پیش ناپدید شده و جستجوها برای یافتن نشانه ای از آن همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در کابل دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، رؤسای جمهوری چهار کشور در این دیدار بر لزوم گسترش همکاری‌های خود برای حفظ ثبات در منطقه تاکید کردند. آقای روحانی که برای شرکت در مراسم جشن نوروز به کابل، پایتخت افغانستان سفر کرده بود، در سخنرانی خود در این مراسم از کشورهای منطقه خواست با پایه‌گذاری یک اتحاد جامع زمینه توسعه و پیشرفت ملت‌ها را فراهم کنند. و اعتصاب هزاران نفر از کارکنان 7 فرودگاه اصلی آلمان در روز پنجشنبه به لغو صدها پرواز منجر شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، تنها در فرودگاه فرانکفورت بیش از 550 پرواز ورودی و خروجی لغو شده است. بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان لوفتانزا نیز اعلام کرده که حدود 1/3 از 2000 پرواز برنامه ریزی شدهش در روز پنجشنبه کنسل شده است. اتحادیه کارگری وردی، یکی از مهمترین اتحادیه‌های کارگری در آلمان، روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که این اعتصاب در اعتراض به میزان دستمزدها صورت می‌گیرد.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله هفتگی .com باشید. از همکارم حامد پارسی با هم گوش می‌کنیم.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با من حامد پارسی همراه هستید در یک برنامه دات‌کام دیگه تا گشت و گذار رادیویی تازه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه امروز اول به سراغ فرین عاصمی میریم و سعی میکنیم پاسخی برای این پرسش پیدا کنیم که چطور شده که حضور مجازی ما ایرانی ها در ایام نوروز و استفاده از ابزارهای مجازی برای تبریک عید و نوروز به همدیگه روز به روز افزایش پیدا میکنه. بعد هم با رضا ولیزاده به مرور یک اپلیکیشن میپردازیم که به ما کمک میکنه اگر احیانا در ایام نوروز شام و نهار تهیه نکردیم یا میخواییم خانواده و دوستانمون رو به رستورانی دعوت کنیم، بدونیم که چه رستورانهایی در اطراف ما هستند و چه انتخابهایی داریم.
شبکه‌های اجتماعی
در سالهای اخیر پیش آمده که دوستانم به جای اینکه به من تلفن کنن، دوستانی که اونها رو از نزدیک نمیبینم، از طریق فضای مجازی، ایمیل ها، پیام های فیسبوکی نوروز رو به من تبریک گفتند. خیلی استفاده از فضای مجازی در نوروز به نظر میرسه که در چند سال اخیر گسترش پیدا کرده. در این برنامه فرین عاصمی اینجاست، میخواییم در همین مورد با هم گپ بزنیم، در مورد اینکه اساساً چرا اینقدر نسل ما این روزها ترجیح میدیم که از فضای مجازی برای تبریک یک مناسبت های مثل نوروز استفاده کنیم. سلام فرین.
سلام حامد، سال نو مبارک.
سال نو تو مبارک. این اتفاقی که برات گفتم فقط برای من پیش میاد یا تو هم مشاهدات اینطوری داری؟
نه، برای منم پیش اومده. فکر میکنم به خاطر اینکه الان یه مقداری ارتباط راحت تر شده به خاطر این شبکه‌های اجتماعی، به خاطر امکاناتی که هست از طریق چت و اسکایپ و دیگر امکانات، راحت تر شده تبریک گفتن عید. حتی
خب این بیشتر برای اون دسته از ایرانی‌هایی که خارج از ایران هستند و کمتر میتونن خانواده‌شون رو از نزدیک ببینن صدق میکنه، یا ایرانی‌های داخل ایران هم همینقدر فعالن توی شبکه‌های اجتماعی برای تبریک نوروز عید؟
طبیعتاً کسایی که خارج از ایرانن و یه مقداری دورتر از خانواده‌شون هستن، یه مناسبتایی که مثل عید نوروز هست سعی میکنن که به این وسیله یه جوری در کنار خانواده باشن، در کنار دوستان باشن، این تنهاییشون رو با اونها تقسیم بکنن. ولی من خب تو این شبکه‌های اجتماعی خیلی دیدم کسایی هم هستن که داخل ایران هستن، در کنار خانواده و دوستاشون هستن، ولی خب موقع تحویل سال نو همزمان آنلاین هم بودن و داشتن با دیگرانی که به یه طریقی حالا آشنا شدن تو این شبکه‌های اجتماعی با هم، دوستای مجازیشون هستن، در کنار اونا هم سال رو تحویل کردن.
یه نکته دیگه که به نظرم میرسه اینه که مثلا خود من وقتی که دوستانم رو تلفنی میخوام پیدا کنم و تبریک عید بگم، با توجه به این تراکم تماس‌های تلفنی در آستانه سال نو و با توجه به اینکه خب بعد از سال نو ممکنه که هر کسی یه برنامه‌ای داشته باشه، به یک سمتی رفته باشه، خیلی ممکنه راحت نتونم اونا رو پیدا کنم. ولی شاید یک جوری در فضای مجازی اگر مثلا یک پیام فیسبوکی بگذارم، خیالم راحته که اون شخص مورد نظر من ممکنه که اون پیام منو همون روز ببینه و بدونه که به یادش بودم در اون روز.
اتفاقا خیلی راحت تره از طریق اینترنت ارتباط گرفتن. فکر میکنم در همین نزدیک عید که میشه، در موقع تحویل سال نو در روز عید، اولا که خطای تلفن خیلی شلوغه، مخصوصا اگه بخوای از خارج از کشور تماس بگیری خیلی سخت میتونی ارتباط برقرار بکنی، ولی خب از طریق اینترنت فکر میکنم هم راحت تره، هم سریع تره و هم شاید هزینه کمتری داشته باشه، به خاطر همین خیلی اینطوری ارتباط برقرار. بعدیش اینه که قبلا اگر می‌خواستیم با یکی تماس بگیریم، سال نو رو بهش تبریک بگیم، تلفن می‌کردیم، دونه دونه صحبت می‌کردیم، ولی الان چیزی که رسم شده اینه که پیام گروهی میدن یا ایمیل‌های دست جمعی می‌زنن و یه تبریک اونجا می‌نویسن و چند نفر دوستا رو به عبارتی منشن می‌کنن یا اسمشون رو میارن اونجا. احساس می‌کنه که شاید اونقدر مثل اینکه یک نفر تماس بگیره تلفنی یا بهت یک ایمیلی بزنه حتی که فقط برای خودت زده باشه، پیامی رو فقط برای یک نفر یعنی تو داره میفرسته، خیلی احساس بهتری داشته باشه تا اینکه مثلا یک پیام گروهی فرستاده بشه و تو بدونی که 50 تا مخاطب دیگه هم وجود دارن. نمیدونم، یه حالت اسپامی شاید داشته باشه این قضیه.
خب پس توصیه‌مون اینه که اگر حتی نمیرسید آدم‌ها رو تلفنی پیدا کنید و رو در رو ببینیدشون و می‌خواید از ابزار مجازی استفاده کنید، سعی کنید که ایمیل‌های منحصر به فرد بهشون بزنید، سعی کنید که پیام‌های منحصر به فرد ویژه اون آدم ها بدید که اونها بدونن که در ایام سال نو به یاد اونها هستین.
از دنیای اپلیکیشن ها،
خب هفته اول نوروز هست و هفته گشت و گذار و سفر و تفریح و سفرهای درون شهری، بیرون شهری، و یه سوالی که ممکنه پیش روی خیلی از ما باشه اینه که چه رستورانی غذای بهتری داره، کجا بریم که جا داشته باشه یا به بودجه ما بخوره. این هفته با همکار خوبم رضا ولیزاده گپ و گفتی داشتیم درباره یه اپلیکیشنی که رستوران‌های مختلفی رو در تهران فهرست کرده و به شما در مورد غذاهای اونها راهنمایی میده، در مورد قیمت اونها راهنمایی میده. حالا توضیحات بیشتر رو میخوام اینجا همراه با رضا باشیم و بشنویم. سلام رضا.
سلام حامد و همینطور سلام به شنوندهای عزیز رادیو فردا. یه اپلیکیشن یا برنامه رستورانیاب فارسی هست که میتونن شنوندهای عزیز رستورانهای مختلف تهران رو مطابق میلشون انتخاب کنن یا حتی بر اساس غذایی که هوس کردن بخورن بتونین امکان رو میده که رستورانهای مختلف رو انتخاب کنید. مثلا در بخش رستورانیاب این برنامه میتونید نام رستوران، نوع رستوران، سبک غذا، موقعیت و محله مورد نظر و حتی سطح قیمت رو انتخاب کنید و حتی جزئیاتی از جمله اینکه جای نشستن، جای پارک برای ماشین، اینکه اون رستوران کارت خوان داشته باشه و امکانات جانبی رستوران رو انتخاب کنید تا این برنامه فهرستی از رستوران‌هایی که به انتخاب شما نزدیک هستن رو براتون لیست کنه.
این اپلیکیشن البته هم نسخه اندروید داره و هم نسخه آیفون، ولی بد نیست که اسم این اپلیکیشن هم بگیم برای اون دوستانی که علاقه‌مندن این اپلیکیشن رو روی دستگاه‌های خودشون داشته باشن.
اسم اپلیکیشن فیدیلیو هست که میتونن اون رو در جاهایی مثل اپل استور دریافت کنن و ازش استفاده کنن.
اول رضا، این اپلیکیشن ویژه تهرانه نه؟
آره، این اپلیکیشن فقط رستوران‌های تهران رو پوشش میده.
من نظراتی که درباره این اپلیکیشن توی بازار که محلیه برای اپلیکیشن‌های اندرویدی فارسی زبان، نظراتی که اونجا درج شده بود رو میدیدم، خیلی شاکی بودن که خب چرا فقط اپلیکیشن نویسا به فکر تهران هستن، چرا این امکانات رو برای شهرهای دیگه در نظر نمیگیرن. گرچه توی همون اپلیکیشن بازار دیدم که اپلیکیشن‌های مثلا برای مشهد هم هست. کامنت‌های خیلی جالبی هم اونجا دیدم، ولی بیشتر حرفشون این بود که قیمت‌هایی که توی این اپلیکیشن به اون اشاره شده قیمت‌هایی هست که یکم قدیمی هست، شاید با قیمت قدیمی‌تر دلار محاسبه شده.
راستش قیمت‌ها که به هر حال قیمت‌های بالایی بودن، اما اینکه این قیمت‌های بالای غذا الان با قیمت‌هایی که در تهران وجود داره چقدر همخوانی داره، این رو نمیتونم بگم. نکته‌ای که وجود داره اینه که توی این اپلیکیشن یه قسمت به‌روزرسانی وجود داره که میتونن قیمت غذاها و حتی رستوران‌های جدیدی که اضافه شدن اطلاعات جدید رو دوباره به‌روز کنن و اطلاعات تازه‌تر بگیرن.
یه امکان جالب دیگه ای هم رضا در مورد صحبت کردیم. خیلی وقتا ما پاتوق‌های مشخصی ممکنه داشته باشیم و دنبال اونها بگردیم. خیلی وقتا ممکنه که دنبال غذای خاصی باشیم، مثلا غذای گیلکی. بعد همینطور که گفتی در بخش خاصی از این اپلیکیشن رستوران‌هایی که غذای گیلکی دارند رو پیدا کنیم، ولی گاهی وقتا هم ممکنه که اینقدر عجله داشته باشیم در پیدا کردن یک جای مناسبی در اطرافمون که به این چیزها فکر نکنیم، یا اینکه دنبال این باشیم که یه تجربه جدیدی بکنیم از محیط اطرافمون، رستوران تازه‌ای رو کشف کنیم.
اتفاقا اون بخشی که گفتی در مورد اینکه ممکن آدم عجله داشته باشه بخواد سری رستورانی رو انتخاب کنه، یه بخش دیگه تو این اپلیکیشن هست به اسم اطراف من، که میتونید در هر نقطه از شهر که هستین بخواید که بهتون نزدیکترین رستوران‌ها رو پیشنهاد بده و به نزدیکترین جای ممکن بریم برای صرف غذا. اما اگه حتی نخواد آدم این کارو بکنه، یه بخش دیگه‌ای که من شخصا خیلی بهش علاقه دارم قسمت کجا بریم هست، که شما در واقع یه جورایی تاس می‌ریزی که ببینی اسم کدوم رستوران در میاد و خود برنامه یه رستوران رو پیشنهاد می‌کنه. البته اگه خوشتون نیومد بازم می‌تونید تاس بریزید. این هم واسه کسایی خوبه که تصمیم گرفتن براشون سخته، همین که اصلا میخوان به قول تو یه تجربه تازه داشته باشن.
در این اپلیکیشن تا جایی که با هم مرور کردیم یک بخش ویژه‌ای هم هست برای معرفی غذاهای مختلف.
اتفاقا همینطوره. یکی از ویژگی‌های دیگه این اپلیکیشن اینه که در بخش غذانامش میشه اسم غذاهای مختلف رو دید و غذاهایی که ممکنه حتی به گوش ما آشنا نباشه و ترکیباتش، جزئیاتش و اینکه از چه چیزهایی ساخته شده رو اونجا توضیح داده و حتی عکس از اون غذا هست و میتونیم ببینیم که اصلا با ذائقه ما جور در میاد یا نه.
خیلی خب، پس این آخر هفته اگر که تصمیم گرفتید دست همسر و همراهتون رو بگیرید و به یک رستورانی سر بزنید در تهران، البته شاید این اپلیکیشن بتونه کمک کنه که یک رستوران تازه پیدا کنید، غذای تازه‌ای سفارش بدید یا بر حسب غذایی که همسر و همراهتون میپسنده رستورانی رو پیشنهاد کنید که اون فرصت صرف غذا رو بتونید با خوبی و خوشی طی کنید. به پایان برنامه دیگه ای از سری دات‌کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.